ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای پوشش ویژه خبری رادیو فرداست که میشنوید. بعد از ظهر دوشنبه 13 بهمن ماه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا که در اون به تازه ترین تحولات خصوصا در حوزه دیپلماتیک خواهیم پرداخت، از بازداشت‌ها خواهیم گفت و همچنین نگاهی خواهیم داشت به زندگی یکی از کشته شدگان اعتراضات در دی ماه 1404. همراه ما باشید در این برنامه. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم گلناز اسفندیاری. باز میگردیم و این برنامه را ادامه میدیم.
با سلام، دیمیتری پسکوف سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه گفت موضوع انبار کردن اورانیوم غنی شده ایران در روسیه از مدت‌ها پیش در دستور کار بوده است. آقای پسکوف اضافه کرد روسیه برای مدت طولانی خدمات خود را به عنوان یک گزینه احتمالی پیشنهاد کرده است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره طرح انبار کردن اورانیوم غنی شده ایران در جریان سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسکو گفت بحث مواد غنی شده از جمله مسائلی است که قاعدتاً در چارچوب مذاکرات تعیین تکلیف می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه خبر داد در واکنش به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه همه سفرهای کشورهای اروپایی که در تهران سفارت دارند احضار شدند. اسماعیل بقایی همچنین اتحادیه اروپا را به همسویی با سیاست‌های آمریکایی، آمریکا و اسرائیل متهم کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه 9 بهمن ماه پس از سالها بحث و فشارهای داخلی و خارجی با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه موافقت کردند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این تصمیم گفت که هر حکومتی که دست به کشتار گسترده شهروندان خود بزند در مسیر نابودی خود حرکت می کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دادستانی تهران علیه صادق یزدانی مدیر سابق شبکه افق عوامل تولید و مجری برنامه خط‌خطی اعلام جرم کرده است. بر اساس گزارش میزان دادستانی تهران همچنین بررسی انگیزه های احتمالی پشت پرده تولید و پخش این برنامه را در دستور کار قرار داده است. شبکه افق یکی از شبکه‌های تلویزیونی رسمی جمهوری اسلامی ایران و از زیر مجموعه های سازمان صدا و سیماست که تحت نظارت معاونت صدا و سیما فعالیت می کند. در قسمت جدید برنامه خط خطی با اجرای محمد حسین محبی با لحنی تمسخرآمیز به موضوع نگهداری پیکر کشته شدگان اعتراضات در یخچال اشاره شده است. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد معترضان ایرانی برای توافق هسته‌ای بهتر به خیابان نیامدند، بلکه خواهان زندگی بهتر، آزادی و کرامت انسانی هستند. آقای گراهام تاکید کرد علی خامنه‌ای هرگز دوست آمریکا نخواهد بود و صلح واقعی در خاورمیانه با سقوط جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. این سناتور گفت در صورت پیروزی مردم ایران واشنگتن فرصت خواهد داشت با ملت ایران رابطه دوستانه برقرار کند، اتفاقی که با حضور علی خامنه‌ای چنین امکانی وجود نخواهد داشت. تام کاتن سناتور جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با تروریستی خواندن حکومت ایران به موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و نوشت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. سناتور کاتن گفت آیت الله ها به خوبی از توانمندی های نظامی آمریکا آگاه هستند و عاقلانه خواهد بود اگر سخنان رئیس جمهور ترامپ را جدی بگیرند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تهران ضرب العجل تعیین کرده و تنش در منطقه میان ایران و آمریکا به شدت افزایش یافته است. و 400 فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با انتشار بیانیه مشترک از مواضع اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کردند و خواستار برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل جبهه فراگیر برای گذار دموکراتیک شدند. در این بیانیه با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران و سرکوب آن توسط حکومت، عملکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با معترضان محکوم شده و بر لزوم عبور مسالمت‌آمیز از وضعیت کنونی تاکید شده است. امضا کنندگان رفراندوم قانون اساسی را راهکاری خشونت پرهیز برای خروج از بحران دانسته و گفتند که نجات ایران از استبداد تنها بر پایه اراده مردم و بدون هر گونه مداخله خارجی امکان پذیر است. خانم
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را میشنیدید از گلناز اسفندیاری.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که سه کشور ترکیه، مصر و قطر در تلاشند تا برای فرونشاندن تنش میان تهران و واشنگتن زمینه دیدار مقام‌های ایرانی و آمریکایی طی هفته‌های جاری رو فراهم کنند. گزارش‌های غیر رسمی متنوعی هم در این زمینه منتشر می‌شود. درباره تازه‌ترین خبرهای رسمی در این زمینه بشنوید بیشتر از ایلیا جزائری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه 12 بهمن در پاسخ به سؤالی درباره تهدیدهای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به آغاز جنگی منطقه‌ای در صورت اقدام نظامی ایالات متحده علیه تهران گفت:
چرا نگوید؟ مشخص است که این را میگوید. اما ما بزرگترین و قدرتمندترین کشتی‌های جهان را آنجا داریم. خیلی نزدیک، در فاصله چند روز. امیدوارم به توافق برسیم. اگر توافقی حاصل نشود، خواهیم فهمید که او درست میگفت یا نه.
ساعتی پیش از این اظهار نظر، علی خامنه ای در یک سخنرانی در تهران گفته بود:
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
این تهدیدها همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک جاری با میانجیگری شماری از کشورهای منطقه برای فرو نشاندن تنش میان ایران و آمریکا صورت می‌گیرد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، شامگاه شنبه 11 بهمن در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته بود: برخلاف فضاسازی جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفت است. پس از این پست آقای لاریجانی، دونالد ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که ایران به صورت جدی در حال گفتگو است.
شما می توانید درباره یک توافق رضایت بخش مذاکره کنید که جلوی ساخت سلاح اتمی را بگیرد. آنها باید این کار را بکنند، اما نمی دانم واقعا این کار را خواهند کرد یا نه. اما در حال حاضر به شکلی جدی در حال گفتگو با ما هستند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه 13 بهمن گفت که تهران در حال بررسی و تصمیم گیری درباره روند دیپلماتیک است.
در این مرحله ما در حال بررسی و تصمیم گیری در مورد جزئیات هر روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسد.
در همین راستا سایت خبری آکسیوس شامگاه یکشنبه 12 بهمن به نقل از یک منبع آگاه در دولت آمریکا از احتمال برگزاری جلسه ای میان مسئولان ایرانی و آمریکایی طی هفته جاری در ترکیه خبر داد. بنابر این گزارش، مسئولانی بلندپایه گفته‌اند که دولت آقای ترامپ از راه کانال‌های متعدد به تهران اطلاع داده که آماده برگزاری جلسه ای برای مذاکرات با هدف دستیابی به توافق است. آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای می‌افزاید که ترکیه، مصر و قطر در حال تلاش برای برگزاری دیداری میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و مسئولان بلندپایه ایرانی در آنکارا هستند. یک مقام مسئول منطقه‌ای گفته است: اوضاع خوب پیش می‌رود. ما همه تلاش خود را انجام می‌دهیم. بنابر این گزارش، سه کشور ترکیه، مصر و قطر که با دولت آقای ترامپ برای دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه همکاری کرده بودند، اکنون در تلاشند تا با میانجیگری میان ایران و آمریکا مانع از یک جنگ منطقه‌ای شوند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، درباره این تلاش‌ها می‌گوید:
کشورهای منطقه که خب هم دغدغه‌مند هستند نسبت به وضعیت جاری در منطقه، و هم صادقانه تلاش میکنن برای ایفای نقش مثبت برخلاف کشورهای اروپایی که کاملا در جهت تشدید تنش دارن اقدام میکنن، واسطه پیام هستند. نکات مختلفی خب رد و بدل شده.
مسئولان آمریکایی که سایت آکسیوس با آنها مصاحبه کرده گفته‌اند که واشنگتن هنوز نمی‌داند که آیا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دیپلمات‌های ایرانی اجازه دستیابی به توافق مورد پذیرش آمریکا را می‌دهد یا نه. پیش از این استیو ویتکاف درباره خواسته‌های آمریکا از توافق با ایران گفته بود 4 مسئله مهم وجود دارد: غنی‌سازی هسته‌ای، برنامه موشکی که باید برچیده شود، ذخیره حدوداً 2000 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده‌ای که ایران با هر درجه از خلوص بین 67% تا 60% در اختیار دارد و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی‌اش. این تحولات همزمان با آرایش نظامی بزرگ آمریکا در منطقه صورت می‌گیرد. لینسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز خطاب به دونالد ترامپ گفت نمیتوان مثل ریگان سخن گفت اما همچون اوباما رفتار کرد. او در اظهارات خود بار دیگر از رئیس جمهور آمریکا خواست به وعده خود برای کمک به معترضان در ایران کمک کند.
هنگامی که از رئیس جمهور ترامپ پرسیده شد که معترضان چه کاری باید بکنند، گفت ادامه دهید، کمک در راه است. اگر این رژیم پابرجا بماند و ما سیاست مقابله با آن را کنار بگذاریم، 100 سال هرج و مرج خواهیم داشت. من کاملا مطمئن هستم که رئیس جمهور ترامپ به آنچه به مردم قول داده عمل خواهد کرد.
کری میلز دیگر سناتور جمهوری خواه هم یک شنبه در شبکه ایکس در این زمینه نوشت مردم ایران یک توافق هسته‌ای بهتر نمی‌خواهند. آنها به دنبال یک زندگی بهتر، رها از دیکتاتوری اسلامی و قتل عام هستند. از سوی خبرگزاری رویترز از دیدار مقام‌های ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل در میانه تشدید تنش‌ها با ایران خبر داد. این خبرگزاری یک شنبه به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد که مقام‌های نظامی ایالات متحده و اسرائیل روز جمعه در پنتاگون و در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران گفتگوهایی انجام دادند. این مقام ها جزئیاتی از مذاکرات پشت درهای بسته میان ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و ایال زمیر رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ارائه نکردند.
گزارش ایلیا جزیری رو میشنیدید. گفتگوها و اظهار نظرهای زیادی پیرامون موضوع دیپلماسی و مذاکره مطرح است. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه امروز خبر داد که علی باقری کنی معاون سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران گفته که مسئولان ایرانی بنایی بر انتقال مواد غنی شده هسته‌ای به هیچ کشوری ندارند و مذاکرات اصلا حول چنین امری نیست. خبرگزاری اسنا هم تاکید کرده که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها در سفر اخیر وزیر خارجه قطر به تهران، موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور مطرح نشد. ساعتی پیش 2 خبرگزاری فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه از احتمال آغاز مذاکره بین ایران و آمریکا با حضور مقام‌های ارشد دو کشور در روزهای آتی خبر دادند و حتی فارس به نقل از یک منبع در دولت نوشت که رئیس جمهور دستور آغاز مذاکرات را صادر کرده. اما این 2 خبر فارس و تسنیم از روی صفحه این خبرگزاری ها ساعتی بعد برداشته شد و مشخص نیست دلیل آن چیست. اما این وضعیت، این فضا به چه معناست؟ از فرشته پزشک تحلیلگر امور بین الملل در واشنگتن بیشتر بشنوید.
به نظر میاد همون تلاش جمهوری اسلامیه در این که اون میزانی که حاضر بذاره به مذاکره رو توی دستبندی دیگه، توی قاببندی دیگه، جعبه دیگه بخوان بفروشن، به همجور افکار عمومی که بگن ما آماده مذاکره اینیم. و از اون طرف هم به نظر میاد آقای ترامپ به همین دلیل، به همین که خب ما وقت میدیم، به چند کانال مختلف هم اطلاع داده که ما آماده مذاکره هستیم. اون چیزی که به نظر میاد آقای ترامپ میخواد بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی لااقل تا الان گفته که حاضره که بره، این که این دوتا بتونن با هم به یه توافقی برسن، اون هنوز همون سوالیه که ما الان فکر کنم لااقل سالهاست داریم در موردش حرف میزنیم، ولی فکر میکنم میشه انتظار داشت که این شرایط خیلی طولانی مدت پایدار نباشه. یعنی ممکنه چند روز، چند هفته یا شاید مثلا 2-3 ماه هم همین وضعیت باشه، ولی فکر میکنم که این وضعیت فعلی با این شرایط طولانی پایدار باشه، چون آقای ترامپ و کلا هم آمریکایی‌ها هم مشاوران اسرائیلی که با آمریکا در تماسن این رو به عنوان یه تاکتیک جمهوری اسلامی می‌شناسن و فکر می‌کنم اون ضرب العجلی که آقای ترامپ داده، حالا هر چقدر که بوده به جمهوری اسلامی گفته، اونو باید جدی گرفت، چون نمیدونیم که یا نمیشه درمونشون حرف زد. ولی برداشتن از چیزی که روبرمونه نیستش که قرار بشه چند سال درگیر این وضعیت باشیم. وقتی که الان آمریکا طرف ماجراست، احتمال این که مثلا که مورد توجه خودش اصلا بخواد جلو ببره خب خیلی زیاده. یعنی ممکنه که اون اولویت های اسرائیل کاملا مد نظرش نباشه، این قابل درکه، چون هر کشوری منافع خودش رو جلو میبره. ولی یه همپوشانی بین این خواسته ها هست که منافع آمریکا در منطقه در واقع اون فصل مشترک همپوشانی بخشی که اسرائیل میخواد و آمریکا میخواد، یعنی نیابتی‌ها برای آمریکا هم در سرساز هستن. این برد موشکی جمهوری اسلامی که میتونه تهدید باشه واسه اسرائیل، امنیت منطقه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و به تبعش اون وقت منافع آمریکا رو به خطر بندازه، چون صلح در خاورمیانه یه چیزیه که به آمریکا این اجازه رو میده اون وقت بتونه به تمرکز بکنه روی مسئله چین. بنابراین یه همپوشانی زیادی بین این خواستا هست. حتی در مورد مسئله هسته‌ای، اگر این چیزی که ما در بیانات عمومی میبینیم، اون خط قرمزی که آقای عراقچی کماکان بهش پایبنده، از جمله حق غنی‌سازی، اینها من فکر میکنم برای آمریکا قابل پذیرش نباشه. این چیزی که الان در خبرها حالا دسته گریخته درس کرده، چه صحبت‌های مقامات، چه توی محفل‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی حالا خبرهایی میاد بیرون، اینه که یه چیزی شبیه برجام، مثلا اینکه این اورانیوم های غنی سازی شده 60% با غلظت بالا رو ببرن به یک کشور سوم، در قبالش حالا چیزی بگیرن و غنی سازی هم برای یک مدت محدود قرار باشه تعلیق بشه. خب این فرق با برجام نداره. اینطور نیستش که مثلا آقای ترامپ متوجه نباشه یا تیمش نفهمن یا بنظرم اگر اینهایی که تا الان اومده بیرون درست باشه، این به این معنی که دارن از اون تاکتیک همیشه که استفاده میکنن، از مذاکره به عنوان یک ابزار تعویض استفاده میکنن که شاید از این ستون به اون ستون فلجی بشه.
عجیبی فرشته پزشک رو در آمریکا میشنیدید. شما میتونید به ما بگید درباره این تحولات چه فکر میکنید؟ از احتمال آغاز مذاکرات ایران و آمریکا برای ما بگید که درباره اون چه نظری دارید. میتونید به @فرداگرام در تلگرام که شناسه ما هست @فرداگرام پیامتون رو بفرستید یا به ما ایمیل بزنید. info@radiofarda.com نشانی ایمیل ماست.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
وضعیت کنونی در ایران و احتمال بروز درگیری نظامی در منطقه، به علاوه اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، تبعاتی هم در عرصه اقتصاد بین‌المللی داشته. شرایطی که تأثیر اون رو میشه از جمله در افزایش بهای نفت و رشد قیمت طلا مشاهده کرد. مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌المللی وین در اتریش، در گفتگویی که هومن عسکری با او داشته، درباره مهمترین تبعات وضعیت یاد شده در اقتصاد جهانی توضیح داده.
اون چیزایی که اتفاق داره میفته در ایران در طی 6 ماه اخیر، 1 سال اخیر، به اینجا ختم شده که غرب و به خصوص ایالات متحده داره لشکرکشی میکنه برای و آماده سازی میکنه برای یک حمله نظامی گسترده در ایران. برای همین ناوهای جنگی خودش رو فرستاده به خلیج فارس و مدیترانه برای اینکه بتونه آماده باشه برای یک حمله نظامی گسترده در ایران. و برای همین هم هست که قرار هست مذاکراتی برگزار بشه در ترکیه بین ایران و ایالات متحده که جلوگیری بشه از به وجود اومدن این جنگ. هنوز این جنگ آغاز نشده. خب طی این 1 سال گذشته هم اتحادیه اروپا هم به خاطر اینکه نه تنها مسئله هسته‌ای ایران در کار هست، بلکه چندین سال هست که ایران در جبهه‌ای که روسیه علیه اتحادیه اروپا داره می‌جنگه، جمهوری اسلامی داره تأمین سلاح می‌کنه روسیه رو، و خب به عنوان یکی از رقیبان یا مخالفان اتحادیه اروپا الان شناخته شده. خب اتحادیه اروپا هم اومد اسنپ بک رو روی اون معاهده اتمی ایران به کار برد و خب تحریم‌های جدیدی رو اتخاذ کرد در چند ماه اخیر. الان هم خب سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته و این کار رو بسیار بسیار سخت کرده برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه یک ارگان نظامی حکومتی هست که مستقیما هلند از طرف خود آقای خامنه‌ای داره، در واقع کاراش پیگیری میشه، قسمت بزرگی از اقتصاد رو در دست داره، سیاست رو در دست داره، قوه قضاییه رو در دست داره، دولت رو درش دخالت مستقیم داره. خب وقتی این سازمان به صورت سازمان تروریستی تلقی میشه، خیلی از معاملات اقتصادی با ایران دچار شوک خواهد شد. یعنی بعید هست که دیگه شرکت‌های اروپایی بتونن به راحتی با جمهوری اسلامی و ایران مراودات تجاری داشته باشن. حتی اینکه تا الان این مراودات تجاری بیشتر روی کالاهای بشردوستانه انجام می‌شده و یک سری از کالاهای دیگه‌ای که دابل یوز نبودن، یعنی استفاده دوگانه نداشتن، که در صنایع نظامی مثل درون‌ها و پهپادهایی که ایران برای روسیه می‌فرستاده استفاده بشه. به نظر من در طی این چند ماه آینده یا چند هفته آینده تجارت ایران به شکل شدیدی افت خواهد کرد، همونطوری که می‌بینیم ناوهای آمریکایی در نزدیکی خلیج فارس و حتی در خود خلیج فارس مانع از کشتی‌های ایرانی از ایران به جاهای دیگه خواهند شد. ایران نتونه نفت خودش رو بفروشه در این چند ماه، در این چند هفته‌ای که پیش رو داریم، و از تأمین مالی دستگاه سرکوب خودش به شدت ممانعت میشه و فکر می‌کنم یک شوک عظیمی به اقتصاد ایران داره وارد میشه الان.
مهمترین تبعات جهانی آنچه که در ایران اتفاق میفته چه خواهد بود در عرصه اقتصاد؟
خب به خاطری که ایران کشور وسیعی هست و حمله نظامی به ایران ممکنه مخاطرات بسیار وسیعی در منطقه داشته باشه. آقای خامنه‌ای هم گفتن که اگر به ایران حمله بشه کل خاورمیانه رو درگیر خواهند کرد و با آتش خواهند کشید. خب این تبعات ژئوپلیتیک و تبعات نظامی که در منطقه هست ممکنه به جاهای دیگه هم رخنه پیدا بکنه و حتی گمانه‌زنی میشه که حملات تروریستی در غرب بخواد انجام بشه. این ناامنی ها باعث میشه که اقتصاد جهانی هم دچار شوک بشه. طی این چند ماه گذشته به خاطر همین آماده سازی هایی که علیه ایران داشت انجام میشد و افزایش تنش های ژئوپلیتیک نه تنها در ایران و خاورمیانه بلکه در جاهای دیگه مثل ونزوئلا، مثل اروپای شرقی، باعث میشد که گرایش سرمایه گذاران به کالاهایی مثل طلا و نقره و خیلی از کامودیتی های دیگه افزایش پیدا بکنه که منبعی برای ذخیره ارزش قرار گرفته بشه. خب حالا بعضی از کالاها مثل نقره هم استفاده های دیگه صنعتی مثل چیپست ها و سمی کنداکتور های الکترونیکی هم دارن، ولی خب یک سری از کامودیتی ها مثل طلا و نقره افزایش قیمتش به شدت زیادی داشتن توی این چند ماه گذشته. قیمت نفت رو آقای ترامپ سعی کرده بود پایین بکشه و تا وقتی که اون حمله رو در ونزوئلا انجام داده بودن قیمت نفت رو خیلی به پایین رسونده بود، به 56 دلار رسیده بود، ولی خب طی این چند هفته گذشته به دلیل اتفاقاتی که در ایران افتاد و احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران افزایش پیدا می‌کرد، خب قیمت نفت هم افزایش شدیدی پیدا کرد و به 66 دلار هم رسید، که خب طی یکی دو روز گذشته به خاطر اینکه صحبت میشد که ایالات متحده میخواد با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه، مجدد این افزایش قیمت کاهش پیدا کرد. قیمت طلا و نقره هم کاهش شدیدی پیدا کرد طی امروز و جمعه، و خب این نشون میده که خیلی وزنه مهمی هست ایران در عرصه بین‌الملل، نه به خاطر اینکه ایران در تجارت بین‌الملل خیلی شریک هست و در مبادلات مالی، بلکه به خاطر این نااطمینانی و ناامنی که جمهوری اسلامی میتونه توی منطقه ایجاد بکنه، تنگه هرمز رو بخوان ببندن و تبعات بد و مخربی که خواهد داشت در اقتصاد جهانی خیلی زیاد هست، که باعث شده که این تلاطم‌های شدیدی رو روی بازارهای مختلف مثل طلا و نفت و نقره و حتی رمز ارزها داشته باشیم.
شما به تبعات مخرب آنچه که در ایران رخ داده بر اقتصاد جهان اشاره کردید. اقتصاد کنونی جهان با اون ظرفیتی که ازش سراغ داریم در شرایط کنونی، در حالی که جنگ اوکراین هم ادامه داره، واقعا تا کی بضاعت این رو خواهد داشت که با این تبعات مخرب مورد اشاره شما بتونه تاب بیاره؟
خب این مقاومت یا ریزیلینسی که در اقتصادهای غربی هست همچنان زیاد هست. آمریکا نرخ رشد 3-4% داره، تورمش تقریبا 3% هست، اروپا تورمش 2% هست، ولی خب رشد کمتری داشته، در دههای گذشته هم این رشدش کمتر بود. این تاب‌آوری اقتصادهای غربی همیشه بوده و به نظر من این تأثیری که جنگی که پیش رو باشه داشته باشه روی اقتصاد جهانی بیشتر بیشتر از طریق افزایش قیمت‌ها خواهد بود. وقتی افزایش قیمت‌ها به وجود بیاد، بانک‌های مرکزی مجبور هستن نرخ بهره رو افزایش بدن و خب کاهش رشد اقتصادی رو شاهدش خواهیم بود. همه اینها برمیگره به ابعاد جنگی که در پیش رو باشه. اگر این ابعاد جنگ به صورت خیلی کوچیک و حملات سیمبولیک یا نمادی باشه، خب این اثرات کمتر هست، ولی اگر یک حمله بسیار گسترده باشه مثل اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد، خب قطعاً تاب‌آوری اقتصادی در کل جهان باعث خواهد شد که رشد اقتصادی کاهش شدیدی پیدا بکنه.
مهدی قدسی بود در وین، پایتخت اتریش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
واکنش ها به بازداشت 3 نفر از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 17 تن ادامه داره. عبدالله مومنی، مهدی محمودیان و ویدار ربانی زندانیان سیاسی پیشین روز 11 بهمن بازداشت شدند. واکنش ها به این بازداشت به رسانه های بین المللی حوزه سینما هم رسیده. از بابک غفوری آذر بشنوید.
پس از سرکوب شدید اعتراض‌های اخیر در ایران، 17 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در 2 بیانیه با محکوم کردن حکومت جمهوری اسلامی خواستار گذار صلح‌آمیز از این حکومت شدند و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی کشتار معترضان و وضعیت کنونی ایران دانستند. در این بیانیه ها شلیک مستقیم گلوله های جنگی به مردم، کشته و بازداشت 10,000 نفر، تعرض به زخمی ها و جلوگیری از درمان آنها، اقدامی علیه امنیت ملت ایران و خیانت به کشور خوانده و گذار صلح‌آمیز از جمهوری اسلامی ضرورتی غیر قابل سرکوب توصیف شده بود. به فاصله کوتاهی پس از انتشار بیانیه دوم، 3 نفر از امضا کنندگان آن بازداشت شدند. ویدا ربانی، عبدالله مومنی و مهدی محمودیان که سابقه بازداشت‌های قبلی هم دارند، روز 11 بهمن بازداشت شدند. بازداشت آنها با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. در میان حضور نام مهدی محمودیان به عنوان یکی از نویسندگان فیلمنامه فیلم یک تصادف ساده، در زمانی که این فیلم یکی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی است، در دنیای سینما بازتاب بسیار زیادی پیدا کرده است.
آدم ربایی جرم کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی.
5 سال صبح تا شب تو خواب و بیداری دارم با چشم بسته دست میکشم رو باش.
ببین ما قاتل نیستیم، قرار نیست مثل اونا باشیم.
آقای محمودیان که نامش در کنار شادمهر راستین و نادر سایبر به عنوان همکاران جعفر پناهی در نوشتن فیلمنامه یک تصادف ساده در وبسایت رسمی اسکار منتشر شده، حالا تنها نامزد این جایزه در سال 2026 محسوب می شود که زندانی است. رسانه‌های مهم دنیای سینما از جمله ورایتی، هالیوود ریپورتر، ددلاین و اسکرین همگی با اشاره به این موضوع به یادداشت اخیر جعفر پناهی در همین باره هم اشاره کردند. آقای پناهی در این یادداشت به آشناییش با مهدی محمودیان در زندان اشاره کرده و نوشته که او به تکیه‌گاهی خاموش در زندان بدل شده بود. کسی که به نوشته آقای پناهی زندانیان با هر عقیده و مرامی به او اعتماد می کردند و درد و دلشان را با او در میان می گذاشتند. آقای پناهی نوشته زمانی که مشغول نوشتن فیلمنامه یک تصادف ساده بوده، از مهدی محمودیان برای کمک در پرداخت دیالوگ‌ها یاری گرفته، چرا که به نوشته جعفر پناهی تجربه 9 ساله زندان او، شناخت مستقیم مهدی از نظام قضایی و زندان در کنار فعالیت‌های میدانی گسترده‌اش در حوزه حقوق بشر، او را به منبعی معتبر و قابل اتکا برای مشاوره تبدیل کرده بود. مشخص نیست آیا مهدی محمودیان تا زمان برگزاری مراسم اهدای جوایز اسکار در 24 اسفند امسال از زندان آزاد می شود و فرصت شرکت در این مراسم را پیدا می کند یا نه. اما درباره دیگر بازداشت شدگان خبر رسیده که عبدالله مومنی از زندان تماسی با خانواده داشته، اما ویدا ربانی تماسی نگرفته است. حسین رزاق فعال سیاسی و یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 17 نفر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از اطلاعات ساری با خانواده ویدا ربانی تماس گرفته و گفتند که او اینجا در بازداشت است. به نوشته آقای رزاق، ویدا ربانی قبل از بازداشت گفته بود اگر به انفرادی منتقل شود قطعا دست به اعتصاب قضا خواهد زد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما رادیو فردا هویت جهانبخش حصار فیروزه که 19 دی در چهارراه شریف آباد شیراز هدف شلیک مستقیم قرار گرفته و 23 دی جانباخته رو تایید کرده. فرشته قاضی با بستگان جهانبخش حصار فیروزه گفتگو کرده. رادیو فردا به دلیل حفظ هویت و امنیت اونها اسم و محل سکونت اونها رو نمیتونه عنوان بکنه.
جزئیات از داخل شهر شیراز بوده. شب 19 چهارراه شریف آباد شیراز میبینه که دارن شلیک میکنند مردم. تو تظاهرات بوده، میبینه دارن شلیک میکنند مردم. میره به یکی از مامورین میچسبه و تلاش به گرفتن اسلحه‌اش داشته که نذاره مردمو بکشند. داشتن شلیک میکردن. یکی دیگه از مامورا که در اون صحنه باش حضور داشته، این حرف طبق خود گفته خود جاویدنام جهانبخشه، میاد اسلحه‌شو میچسبونه به کلیه، از پشت به سمت کلیه راست تفنگو میچسبونن و شلیک میکنن
و همونجا جان باختن. یا اینکه بعد چه اتفاقی میفته؟
چندین تا خیابون خودش میره به سمت خونه، پیاده خودش میره، دیگه بعد از مدتی میخوره زمین و خب یه موتوری بهش میرسه. اون صحنه اون موتوری، این بنده خدا از موتوری میخواد که برسونتش خونه و موتوری به همون خواسته این بنده خدا رو میبره خونه شون، یعنی خونه شخصی خود جاویدنا، چون نزدیک بود خونه شون. وقتی وارد خونه میشن خودش راضی نبوده بره بیمارستان، میترسیده دیگه. همسایشون دندون پزشک بوده، میرن اونو میارن، میگه نه حتما باید بره بیمارستان، باز راضی نمیشه، تا اینکه جاویدنامو راضی میکنه برن بیمارستان.
میدونید کدوم بیمارستان منتقل میشه و توی بیمارستان چه اتفاقی؟
بیمارستان بهشتی شیراز. آره بیمارستان بهشتی شیراز.
خب بعد توی بیمارستان چه اتفاقی میفته؟
وقتی میرسن بیمارستان میبرنش اتاق عمل، کلیه سمت راستو کامل خارج میکنن. روز بعد قسمتی از روده ها رو خارج میکنه که دکتر گفته 80 تا ساچمه از کلیه و اطرافش، ولی بیشتری ساچمه ها داخل کلیه بوده در آوردن. روز بعدتر یعنی روز 22 کلیه سمت چپ هم از کار میفته و روز 23 ساعت 8 صبح جان خودشون از دست میدن.
بعد خانواده تحت چه شرایطی پیکرشون رو تحویل میگیرن؟
اول ازشون درخواست پول کرده بودن، 1,200,000. حالا من نمیدونم چه جوری پولو پرداخت کردن، به چه صورت بوده، فقط میدونم که 1,200,000,000 خواسته بودن. و اینکه زمان در مورد خاک کردن، اینا میخواستن که سریعتر پیکر رو تحویل بگیرن که خودشون خاک کنه. خودشون گفته بودن باید ببریم یه دهی، یه جایی که ما آدرس میدیم اونجا خاکش کنیم، ولی خانواده گفته بودن نه، ما خودمون قبر شخصی داریم. که پیکر رو وقتی تحویل میگیرن ساعت میرن خودشون میکنن، بهشون گفتن ساعت 6 صبح ما پیکر رو میاریم که روی قبر مادرش، یعنی روی سر مادرش و برادرش اونو هم خاک میکنن.
این قبل چند طبقه بوده درسته؟
آره قبل شده الان 3 نفری. بعد اونم 4 نفر نیروهای امنیتی حاضر بودن در بالای سر پیکر به همون موقع خاک کردن. 6 نفر از اعضای نزدیک خانواده و بقیه اعضا که گفتم تا 15 نفر همه در گوش و کناری وایساده بودن و از دور خودشون تماشا میکردن.
میشه در مورد خود ایشون به ما بگید؟ تاریخ تولد، تحصیلات، شغلشون، خود ایشون رو بیشتر به ما معرفی بکنید.
اگه امکان داره اینو بدم بابام بهتر میتونه توضیح بده.
متولد 7 خرداد 1334 هستم. شغلش قبلا رانندگی بوده، کامیون داشته. بعد از چند سال، یعنی 5 سال آخر، لوازم ساختمانی، مغازه لوازم ساختمانی داشت. بیشتر 10-15 سال آخر رفتارش برای ما، یعنی مخالف بودن میشه با رژیم. حتی خودش تنها مراسمای بود مال پاسارگاد هفتم آبان، این هر سال خودش تنها میرفت با این که مثلا نشان بالا بود، ولی سرحال بودم. حالا منم که جوان نیستم، خیلی از جوان ها سرحال تر بود و از مالش هم خوب بود.
فرشته قاضی بود که گفتگو می کرد با بستگان جهانبخش حصار فیروزه. یادآوری می کنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید. همکنون همکارانم در گوشه سمت چپ بالا یک صفحه تازه رو منتشر کردند، قربانیان اعتراضات دی ماه 1404. تیتر اصلی این صفحه این هست: اینها فقط عدد نیستند، هزاران ایرانی در اعتراضات کشته شدند. اینها برخی از قربانیان سرکوب حکومتی هستند. همکارانم در اونجا با نقشه ایران، تصویر کشته شدگان، سنشون، شغلشون و نحوه کشته شدنشون سعی می‌کنند که نشون بدن که اینها هر کدام یک زندگی بودند. اگه شما هم اطلاعاتی دارید درباره کسی که کشته شده، میتونید با ما در تماس باشید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست از طریق پیام رسانه تلگرام. اما شاهد موج سرکوب گسترده اعتراض‌های مردمی از سوی حکومت بودیم و هستیم و در مقابل خشم فروخورده معترضان در برابر سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت و شرایط هر روز بدتر اقتصادی و معیشتی، رفتارهای اعتراضی رو این شرایط میتونه به سطحی دیگر از اونچه که سراغ داریم سوق بده. در این باره همکارم مهرداد میردامادی گفتگویی داشته با نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم آمریکا. خانم توحیدی که مؤسسه برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است، ابتدا به این پرسش پاسخ میده که زمینه ها و بستر اجتماعی بروز خشونت و اعتراض در ایران امروز چیست؟
سوال خیلی مهمیه. راستش دغدغه اصلی منم شده این روزا، مخصوصا بعضی گزارش ها که آدم میخونه، از میزان، نمیدونم حالا ما راستی آزمایی نشده هنوز این گزارش هایی که از طرف مقام بسیار منابع رسمی میاد در مورد میزان آسیب هایی که به اموال عمومی خورده، بازار، نمیدونم کتابخونه ها، حتی در بعضی ها مساجد و بانک ها و غیره. خب اینا خیلی آدم رو نگران میکنه و بعدم رفتارها و اون پولاریزه شدن، دو قطبی شدن جامعه، یک حالت مایوس کننده در حداقل افرادی مثل من ایجاد میکنه. خب حالا اینا از راز اون فضای عمومی که بسیار خصمانه است، چه در مقابل حکومت، چه حکومت در مقابل مردم از یک طرف، و اصلا اون روابط خصمانه در درون خود اپوزیسیون. یعنی به نظر میاد که خشم و ترومایی که خیلی ها داریم از جفا و ستم و خشونتی که به مردم شده در طرف رژیم، تو هممون اثر گذاشته، هممون حالا به درجات مختلف. و این خیلی من شخصی، من نوعی رو که ضد خشونت، ضد جنگ هستیم، نه البته به صورت رویایی، خب میتونیم بفهمیم چرا خشونت ایجاد میشه، چرا بعدن عکس‌العمل هم خشن میشه، ولی به هر حال خیلی مایوس کننده و نگران کننده میکنه این وضعیت. من فکر کنم حداقل باید صداهایی الان باشه در جنبش، صداهایی که شبیه صدای گاندی باشه، صدای ماندلا باشه، فعالینی مثلا خانم پرستو فروهر، صدای بساخ عقل و درایت و عاطفه است. یعنی با اینکه خودش کاملا پیگیر بوده در دادخواهی و بسیار محکم علیه این نظام هیئتی بلایی جنگ طلب، هژمونی طلب، خشونت طلب هستش، ولی خودش از خشونت پرهیز میکنه و دائما هم تو در میان اپوزیسیون سر میکنه که نماینده مبارزه مدنی و غیر خشونت آمیز باشه. ولی اینکه شما پرسیدید چرا این دفعه اینقدر رژیم، البته به قول شما بار اولش نبود، اما این بار واقعا وحشتناک بوده. آدم گزارش ها کرچی بیشتر میاد میفهمه وسعت و عمق خشونت رو. به نظر من برای اینکه انقدر این خشم انبوه شد در وجود خیلی ها و به قول خودشون جونشون به لبشون رسید و میخواستن که تموم بشه این وضعیت، این سیستم عوض بشه، واقعا دیگه خسته بودن. این یه عامل درونی و روانشناختی این قضیه است که ماهاست و سالهاست ادامه داره و به خصوص بعد از اون جنگ 12 روزه انتظار میرفت مردمی که خیلی بدنی رفتار کردن، در کنار حکومت قرار نگرفتن، در کنار متجاوزین هم قرار نگرفتن، خیلی رفتار عاقلانه و معقولی داشتن، خیلی هاشون گذاشتن رفتن از شهر بیرون که درگیر نشن با این وضعیتی که در واقع جنگ بین دو تا حکومت اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی بود که هر دو هم خیلی شبیه هم دیگه و یه جنگ میهنی نبود. به همین دلیل خیلی آگاهانه پرهیز کردن از مداخله در اون. اما این دفعه فکر میکرد یه جور دیگه شد، یعنی اطلاعاتی که به مردم داده شد و بسترسازی که شد از طریق عوامل خارجی تعامل داشت در، یعنی یک نوع به سر عوامل جهانی و درونی ملی یک وضعیت گلوکال پیش اومد که این وضعو عوض کرد نسبت به موارد قبلی. و از این بود که مردم فکر کردن، خیلی البته خام و هم رهبری خام بود به نظر من، این بار رهبری جدیدی مردم رهبری برای کسی که میخواد رهبری کنه، آقای رضا پهلوی شاهزاده، او اومد نقش خیلی فعال بازی کرد از یک طرف، از طرف دیگه او در واقع به نمایندگی و وعده های رئیس جمهور آمریکا ترامپ رو به مردم القا کرد و خب قبلا مردم منتظر کمک اسرائیل بودن و این دفعه دیدن آمریکا، چون فکر میکردن آمریکا نمیخواد حمله کنه، ولی این بار آمریکا اومد، ترامپ چند بار وعده داد ادامه بدید به کارتون، نیرو داره میاد و ما در واقع میگفت حمله خواهیم کرد. جمعیت لبیک گفتن، اومدن، خیلی هم اومدن واقعا شجاعانه، ولی به نظر من به قول آمریکایی ها میسلید شدن، یعنی راه نادرستی بهشون نشان داده شد بر اساس وعده ها و ادعاهای دروغ و یا دروغ عمدی هم اگه نباشه اشتباه. یعنی آقای رضا پهلوی ادعا کرده که 50,000 از نیروهای سپاه پیوسته به ایشون. خب اگر این 50,000 حتی 5,000 بود، اینا کجا بودن که به داد مردم برسن؟ با دست خالی در مقابل رژیم تا دندان مسلح که هیچ نوع ابایی هم نداره از کشتن هموطنان، و ما دیدیم که چه بیرحمی و بدون هیچ نوع شفقت از اینا تجربه داریم، چگونه باید در مقابل این مردم مقاومت میکردن؟ حتی کاتیوشا آورده بودن، تیربار آورده بودن تو خیابون، اصلا وحشتناک. این گزارش ها خب عکساش هم اومده، اغراق اگر هم باشه همون بدون اغراقش هم وحشتناک هست، یعنی مثل یک جنگ. یعنی اونا خودشون هم گفتن ما این رو یک جنگ تمام عیار تلقی میکنیم و میجنگیم، و خب طبیعیه که در این جنگ نابرابر و بدون تدارک آمادگی و هدفش هم خیلی مشخص نبود مردم ببازن، مردم قربانی بدن و این همه از بین برن مردم بدون این که ما بدونیم نتیجهش چیه. من بیشتر حالا نگران نتیجه این شکست این حرکت هستم. ما البته در طولانی مدت مردم شکست نخوردن، چون این علاوه میشه به پرونده سیاه جمهوری اسلامی و کینه و نفرت رو چند برابر میکنه در جامعه، به شکافی که بین مردم و حکومت هست دیگه پر شدنی نیست به هیچ وجه، چگونه میتونه پر بشه؟ برای همین اینا نگران کننده تره. و اینکه الان یعنی ما وقتی میخواییم تحلیل کنیم مسائل رو، غیر از مردم و غیر از حکومت مجبوریم عوامل خارجی رو هم ببینیم چیکار دارن میکنن. برای همین نگرانی اصلی حالا از این به بعده که ما اول تحلیلی داشته باشیم درست که چی گذشت، چرا اینطور شد، کمان که شما با سوال درست شروع کردید، و بعد برای آینده ببینیم چه کار میشه کرد و چه کار باید کرد. و یه مقدار متاسفانه مشاورینی که آقای رضا پهلوی داره پیداست که هیچ گونه تجربه مبارزاتی این شکلی ندارن، مبارزات میدانی، مبارزات نظری، سیاسی، دیپلماتیک در دنیا اینا. و خب اون مشاورین با تجربه تر هم که کنار کشیدن یا کنار گذاشتنش، خودش که خب استراتژیست نیست، کاراش تلاش میکنه، خوش قلبم هست، نیت خوبم داره، ولی این کافی نیست، به خصوص که همه کارم شده در دست یک فرد، یعنی یک رهبری شورایی و چند نفری که با تخصصهای مختلف دور و برش باشن هم ما نمیدونیم کجاست.
سرکار خان تویدی، من توی صحبتهای شما این رو گرفتم که خب اگر ما فرض بکنیم که جو کلی معترضین در داخل و همونجور که شما اشاره کردید در خارج یه مقدار زیادی خشم شاید اوریان و کنترل نشده دوچارش بودن، میخوام ببینم غیر از خستگی و حالا کارد به استخون رسیدنی که از طرف حاکمیت و عدم تغییر سیاست هاش علارغم این که مردم بارها و بارها شاید مثلا از دهه 70 دهه 70 خورشیدی به این سمت مدام خواستار تغییر می شدن و حاکمیت با در برابرشون مقاومت می کرد و نمی زاش که این اتفاق بیفته، جدای از خشمشون از حاکمیت فکر می کنید که چه عوامل اجتماعی دیگه باعث خشم مردم شد؟ یعنی این خشمی که به هر حال به نظر می رسه نه حاکمیت روش کنترلی داره نه اپوزیسیون روش کنترلی داره و همین جوری داره ابراز میشه و یک چرخه معیوبی رو درست کرده که فقط میشه خشونت بیشتر رو انتظار داشت. به نظر شما چه عامل اجتماعی بوده؟ حاکمیت که سهمش کاملا در این میان محفوظه، ولی آیا دلایل دیگه هم در نظر شما میتونه این وسط نقش آفرینی کرده باشه؟
30 سال و تروماتایز شدن، کشیدن ستم به طور مداوم، یواش یواش یا این به خشم تبدیل میشه و وقتی این خشم ها به صورت تظاهرات رفتن تو خیابون و غیره خودشو طی جنبش هایی که هر چند سال یه بار ما داشتیم، گاهی هر 3 سال یه بار حتی، که نشون میده چقدر مسئله داره جامعه و چقدر نارضایتی هست که بعد از این همه کشتن و سرکوب بازم بلند میشن و میان. این یا درونی میشه، به افسردگی تبدیل میشه از جهت روانشناسی اجتماعی، مردم در خودشون فرو میرن، جامعه مدنی تحرکش رو از دست میده، نشاطش رو از دست میده، چون امید از دست میره و اون ستم رو انگار باش کنار میان. اما در ایران هنوز با ما اونطوری نشده خوشبختانه، یه مدت طول کشید که مثلا حرکت دوباره شروع شد، ولی شروع شد، یعنی جامعه خیلی پسیو شده بود ولی پسیویتی رو از دست داد. به دو دلیل این پسیویتی و غم و افسردگی تبدیل شد دوباره به خشم و تحرک. یکی این که امید خارجی پیدا کردن، امید این که خب از خارج میان و کمک میکنن، مخصوصا بعد از اون جنگ 12 روزه. و دیگر اینکه اینقدر وضع اقتصادی خراب شد، اینقدر وضع محیط زیست نگران کننده است، اینقدر بحران‌های مختلف هست، اینقدر فساد و دزدی زیاد شد، اینقدر دروغ زیاد شد، اینقدر بی‌اعتنایی حکومت به خواسته ها زیاد شد و مشخص‌تر شد که مردم دیگه منفجر شدن. یعنی مردم دیگه نتونستن. اولش خب شما فکر کنین این حرکت ها با یه تحرک مدنی شروع شد، از بازار هم شروع شد، انتظارش همه انتظار داشتن که وضعیت بد اقتصادی، بحران و تورم و غیره، نبودن حتی بارون تا مدتی، مشکل آب و برق، گاز، همه اینا روی هم انباش شد. مردم انتظار داشتن، تحلیلگرها هم انتظار داشتن که یک خیزشی خواهد شد، یک قیامی خواهد شد، ولی همه فکر میکردن که این قیام گرسنگان در وهله اول خواهد بود، یعنی مسئله معیشتی خواهد بود، که خب معیشتی هم بود ولی نه از طرف تهی‌دستان شروع نشد، از طرف بازاریا شروع شد. این خودش لازمش یه تحلیل و درک درست است که چطور اینطور شد. شاید به این دلیل که این بازاری ها هم به رغم اینکه تاریخاً محافظه‌کار هستن و تاریخاً طرفدار حکومت بودن، این حکومت به خصوص سنتی مذهبی، شاید اینا متحد طبیعی این حکومت بودن سالها، ولی در خود بازار هم تحولات مدرن ایجاد شده، همون بازار سابق نیست از یک طرف، یعنی با افکار جدید، با سبک زندگی جدید به تدریج خو گرفتن، آشنا شدن، و دومی که حتی اونها هم ممکنه که با این تلاش رو به عنوان تلاش درون سیستمی انجام میدادن، نه به عنوان سرنگون کردن این حکومت، یعنی میخواستن خشم و نارضایتیشون رو به این حکومت نشون بدن. اگه یادتون باشه دولتی ها و حکومتی ها هم بلافاصله گفتن دو نوع ما الان اعتراض داریم، اعتراض های صنفی و معیشتی که خب با اینا ما میشینیم و گفتگو میکنیم، و یه دم تروریستند و نمیدونم فتنه‌گرن و اینا. این اومدن با این چی میگن اختلاف بیانداز و حکومت کن، با این تاکتیک قدیمی برخورد کردن اول، و ولی واقعیتش اینه که با اونا نشستن و مذاکره کردن و مثل اینکه ساکت برای ساکت کردن اونا رو، گویا به چه حالا موقت یا طولانی من نمیدونم، ولی به هر حال مبارزه بسیار سریع رادیکال شد، شاید خیلی زود، شاید نباید انقدر زود اینطور میشد، و خشن شد و هم از هر دو طرف. بنابراین میخوام بگم که عوامل مختلف دست به دست هم داد، یکی عامل رو نمیتونیم پیدا کنیم، یکی دیگه از عوامل که نمیتونیم ازش غفلت کنیم نبوده یک رهبری دوراندیش و واقع‌بین و پخته برای کانالیزه کردن این خشمه. یه موقع شما این خشم رو به فعالیت‌های مثبت و کانستراکتیو به اصطلاح یعنی سازنده کانالیزه می‌کنید با رهبری خودتون، یه موقع اتفاقا برعکس این خشم رو شعله‌ورتر می‌کنید، و به خصوص وقتی این خشم کوری باشه، هدفاشو درست تشخیص نده و همه جا پنجول بکشه و همه رو زخمی کنه، همه کس رو، حتی در همراهان خودش رو در اپوزیسیون، خب این خیلی به خطرناک میشه و بی حاصل و فقط به کشتار و تلفات و هزینه بسیار بالا منجر میشه. یعنی اینجا بنابراین کمبود رهبری، چه رهبری الهام بخش فکری و معنوی و چه رهبری میدانی، ما هر دوشو کم داریم متاسفانه، و دلیل این کمبودم نه از بی‌بضاعتی جامعه بلکه از در اثر سرکوب‌های مداوم هست. یعنی به محض اینکه چهره‌هایی ایجاد میشه، از طرف حکومت بلافاصله یا تو زندان میندازنشون یا حتی مستقیم و غیر مستقیم نابود میکنن، حذف میکنن، و در طی این 47 سال مشاهده بودیم، از قتل‌های زنجیره‌ای بگیرید تا قتل‌های مشکوک. بنابراین میخوام بگم عامل اصلی این بدبختی و وضعیت ما سرکوبه، و سرکوب پشت و بیرحمی رژیم، و اینکه رژیم به هیچ قیمتی حاضر نیست روشش رو عوض کنه و جامعه رو تو بنبست میذاره، توی هیچ راه حلی براش باقی نمیذاره، به همین دلیل هر از چنگایی انفجاری میشه، مردم جونشون به لبشون میرسه و این سیکل باطل ادامه پیدا میکنه.
یعنی برگردیم به همون اول بحثمون و نگرانی که شما ابراز کردید، نگرانی به حقی که به هر حال این خشونت ها معلوم نیست به کجا بره. من تو این بخش میخواستم در مورد پیامدهای اجتماعی این گونه خشونت عریان از شما بپرسم و در این حال اینا مطرح کنم که توی ایران به خصوص در بخش فرهنگی تو تمام این سالها ما شاهد این بودیم که هر چیزی که سرکوب شده و ازش ممانعت شده شکل مخفی به خودش گرفته. یعنی چه شما مثلا از تفریحات مردم و شکل گذران اوقات فراغتشون ببینید، مثل موسیقی یا تئاتر یا سینما مثلا، همه اینها مخفی شدن. موزیک سرکوب شد، ما گروه های رپ مخفی رو داریم، مثلا موسیقی زیرزمینی رو داریم، کنسرت های مخفی رو داریم، نمایش های تئاتر رو، اینها هم به همین حالت در پارکینگ مجتمع ها برگزار میشه با حضور 50-60 نفر، اصلا احتیاج به هیچ مجوزی نداره. یا سینماگران ما که از کشور میرن بیرون، فیلماشون رو بیرون از کشور میسازن. میخوام بگم که سرکوب باعث شده که همه چی ادامه پیدا کنه الا مخفی. این رو در نظر بگیرید. حالا توی صحنه اجتماعی ما یک خشمی رو داریم که هی بر اثر بی‌اعتنایی ها و لجبازی های حکومت داره این خشم مدام گسترده تر، مدام قدرتمندتر میشه، و از اون ور یه نیروی سرکوبی داریم که ددمنشانه تر با سبوعیت بیشتر خشونت اعمال میکنه. به نظر شما این پیامدش، پیامد اجتماعیش چه خواهد بود؟ یعنی ما شاهد مخفی شدن مثلا اعتراضات خواهیم شد، زیرزمینی شدنش، شاید حتی مثلا یک جور خطر جنگ داخلی، نمیدونم. شما پیامد اجتماعی این رو چه میبینید؟
در واقع نهایت همونه، نهایت رفتن به طرف جنگ داخلی، مسلح شدن بخشی از جامعه، زیرزمینی شدن، چون خشم که کینه و اینا که از بین نمیره که، اینا هستش. ولی این که میگم چه به کجا کانالیزه بشه، این خیلی نقشه اون وقت رهبری رو اینجا، منظور من رهبره، نه رهبر جمهور اسلامی آقای خامنه ای، چون ایشون که همه میدونیم اینقدر قد و عنود و بسیار پر از خشم و کین از خودش که هیچ گونه نقش یک رهبر سیاسی که بیاد و جامعه رو بشنوه و پیام مردم رو بگیره و یه مقدار انسانی و مثبت برخورد کنه و بخواد ترمیم کنه بخشی از زخم‌های مردم رو که نمی‌کنه این کارا رو. بنابراین میمونه انتظار ما از رهبران در مبارزه، بر رهبران اپوزیسیون، و متاسفانه در اپوزیسیون مخصوصا در خارج از کشور به جای کانالیزه کردن این خشم به طرف کارهای سازنده مثل همون کارهای فرهنگی، یعنی ایجاد کانتر کالچر، چون واقعا جامعه مدنی ما این کارو کرده عملا. ما همونطور که گفتین میدیدم، من خودم اینا رو معمولا تو فیسبوک هم میذاشتم که این خط تشویق بشه که چقدر جامعه مدنی فعال بمونه، بسا تولیدگر بمونه، تولید هنرهای جدید کنه، یعنی فرهنگی غالب مرگ و خشونت و مرگ خواهی و شهادت طلبی رو از غلبه کنه بهش، و فرهنگ عشق و زیبایی و دوستی و دوستی در صلح با دنیا و روابط مسالمت‌آمیز با همه کشورها، چه در عرصه سیاست خارجی چه داخلی، روابط مسالمت‌آمیز با مردم، یعنی اینها رو داشتن پیش می‌بردن. مردم در صف تئاتر ما می‌دیدیم، مردم به قول شما مثال زدید خودتون، اغلب تو کافه ها می رفتن، حرف می زدن با هم. ما کلی برنامه های بحث های خیلی آموزنده از طریق اینترنت آدمایی رو می دیدیم، یا نهادهایی که درست شده بود برای آگاهی بخشیدن، مثلا نهاد این مؤسسه آزاد که دانشجویانی بودن که یادتونه بحث های خیلی خوبی رو، پنل های خیلی خوبی رو تشکیل می دادن، و میزان آگاهی برخورد مردم به درک مسائل، درک سیاسی مردم رو بالا می بردن. امروز متاسفانه رهبری ما اصلا عاجز از رهبری، یعنی اپوزیسیون، که همونایی هم که داریم مخصوصا در خارج کشور عاجز از سیاست ورزیه، همه شده در یک شرایط وقتی مردم میان تو خیابون اونم همیشه به دنبال مردم اول و بعد میخوان همون موج اون وقت رهبری کنن، یه سوار موج بشن و رهبری کنن، ولی متاسفانه نتونستن. یعنی یک دید، یک ویژن، یک به اصطلاح افق بدیل ایجاد کنن برای این فرهنگ سیاسی مریض و پر از خشونت جمهوری اسلامی، به جاش یک کانتر کالچر ایجاد کنن. چون اگه ما بخوایم در مقابل خشونت اونا ما هم خشونت کنیم، برنده معلومه کیه؟ ما که برنده نمیشیم. ما این خشونت رو، من فقط نبود نداشتن خشونت و مبارزه با این تشدید خشونت رو من از صرفا لحاظ اخلاقی مطرح نمی کنم، صرفا از لحاظ انسانی مطرح نمی کنم، به دلیلی که میدونم کار نمی کنه مطرح می کنم.
و با این گفته های نیره توحیدی در آمریکا میرسیم به پایان این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر شنونده بخش تازه‌ای از خبرها خواهید.